بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما همونطور که دیروز عرض کردیم وارد بحث کتاب دوم که تربیت معنای خاص باشه شدیم. یه چند تا مقدمه رو دیروز عرض کردیم که ملاحظه کردید. ما اون چه که حالا آماده تر بودیم برای ورود درش همون بحث تربیت خانوادگی است. بعدها ممکنه که جای این یک تغییراتی پیدا بکنه از نظر تنظیم بحث، ولی اصل بحث یک آمادگی بیشتری در حقیقت الان وجود داشت و به خاطر اون من به این میپردازم. در حوزه تربیت خانوادگی مقصود ما واضحه که میخوایم ببینیم با نگاه فقهی و با متد فقهی در فضای خانواده عرض شود که چه وظایفی وجود داره. طبعا مصداق بارز این همون چیزیست که سال قبل هم در بحث تعلیم و تعلم بحث کردیم، یعنی مسئولیت های پدر و مادر عرض شود که مقصوده، مسئولیت های والدین در قلمروی تربیت معنای عام مقصوده. عرض شود که تربیت یعنی در واقع به معنای عام که میگیم مقابل تعلیمه، ولی در حوزه‌های دیگه معنای عامه، این مقصوده. اما ضمن این البته مسئولیت‌هایی که در درون خانواده عرض شود که یعنی در ذیل این و در پایان بحث به اون هم توجهی خواهد شد، یعنی مسئولیت‌هایی که مثلا برادر و خواهر در قبال هم دارن، یا عرض شود که در یک خانواده عامتری ممکنه مسئولیت هایی باشه، اونم ذیلش یک توجهی خواهیم کرد. اما بیشتر حالا اون تمرکز بس بر قسمت پدر و مادر در قبال فرزندانه. این قسمتی که حالا امروز عرض میکنم بحثش مبانی و مسائل و محورهای عمدهش در سال قبل در اون آیات بحث شده. ببینید ما اون وظایفی که عرض شود که بر دوش پدر و مادر قرار داده شده و جزء مسئولیت های خانوادگی به حساب میاد، در قالب یک محورهایی در آیات و روایات بیان شده که ما در واقع این عناوین و عناوین این مسئولیت ها را که بعضش عام عناوین و محورهای مسئولیت خانوادگی، ما هیچ اصطلاح خاصی الان در اینجا به کار نمیبریم که مثلا سیاستهای تربیتی بگیم یا اصول تربیتی بگیم یا روشهای تربیتی بگیم. این نام را الان ما نمیبریم، گرچه بعدها میشه یک تقسیم به اینا را در این چارچوب هم قرار داد. فعلا ما ببینیم که این مسئولیتی که بر دوش پدر و مادر و خانواده نهاده شده در قبال اعضای خانواده و فرزندان، بر در چه محورهایی و با چه عناوینی مسئولیت‌ها قرار داده شده. حالا بعضی عناوینش مثل تأدیب وقایه است، نمیدونم چه این هاست، بعضی عناوینش هم هست که نه، عناوین خاصه که اینو عرض شود که اینجور عمل بکنه اونجور عمل بکنه. این عناوین بعضیش جنبه سیاستی یا اصلی داره که خود کلی تره، بعضیش هم جنبه های خیلی مشخص و ریز و روشی و عینی و ملموس داره. حالا در 15 تا مثلا چیزی که اینجا میشه ما به تدریج و به ترتیب اینا را عرض میکنیم. یکی از این مفاهیم که سال قبل خیلی روش صحبت کردیم و الان هم فقط یادآوری میکنیم، این اولین عنوان عام در وظایف خانوادگی است که همون عنوان قرآنی وقایه است. وقایه است بر اساس آیه شریفه که قو انفسکم و اهلیکم نارا. این آیه را انفسکم و اهلیکم نارا، پارسال هم که ما بحث میکردیم که فکر میکنم نمیدونم باید قاعدتا مثلا 10 جلسه باید به این اختصاص داده شده باشه، اگرم دوستانی حالا میخوان اون نوارها و سیدی اون رو باید ببینن. من اهم نکاتی که در اونجا برش تأکید کردیم بدون این که بخوایم وارد یه بحثی بشیم اشاره میکنم. ببینید این آیه 6 سوره تحریم بود، یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فرمودن که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. در این آیه ما حدود فکر میکنم که تو اونجایی که من اینجا نوشتم 20 یا 20 و چند بحث در این آیه ما مطرح کردیم. یکی از جاهایی بود که یک بحث تفسیری تربیتی بسیار مبسوطی در 7-8 جلسه انجام دادیم، اگر بیشتر نبود کمتر نبود. این آیه عرض شود که یک وظیفه اصولی و اساسی را بر دوش خانواده قرار داده بر محور همین وقایه، بر محور وقایه. منتها این وقایه‌ای که ما البته از این استفاده بحث‌های آموزشی هم کردیم، ولی اصل محور آیه تو همین بحث‌های تربیتی است در این حوزه. منتها چون بحث‌هاش اونجا انجام شده، اون 20 بحث را از میان اون 20 و چند بحث من بعضی را حالا یا برمیگزینم یا حاصل اون را بدون اینکه وارد تفصیلش بشم عرض می‌کنم. یک نکته ای که اینجا اینا شو من دیگه حالا آیه داله بر یک تکلیف وجوبی و الزامی است و عرض شود که اینا همه نکات واضحی است و قدر متیقن و مصداق بارزش عرض شود که پدر و مادرن، اختصاص به پدر هم نداره، شامل مادر هم میشه. اینا نکاتی است که در آیه عرض شود که گفتیم و حتی گفتیم در طرف مقابل اعضای همه اعضای خانواده هم رو میگیره، ولی مصداق بارزش حالا اونه. اما اینا رو همه گفتیم و همطور گفتیم که آیه نسبت به واجبات و محرمات یک وظیفه تربیتی رو بر دوش پدر خانواده میگذاره، کار به مستحبات و اینا نداره، چون نارن داره، نارن و قودها الناس و الحجاره. و عرض شود که نه امر را در اینجا گفتیم امر مولوی تأسیسی است نسبت به اهل، ولی نسبت به خودش نه، اون ارشادیه. اینا این نکاتی است که وجوب گفتیم کفایی توسلی نفسیه. اینا شعار دیگه خیلی ویژگی های این حکم و اینها را نمیخوام بگیم. اما اون چه که حالا با بحث اینجا بیشتر مربوط هست این است که این نکته که با بحث تربیتی مهمه، حالا اونجا هم اگر نمیدونم چقدر برش تاکید کردیم، این را بیشتر اینجا میخوام چه بکنیم. مفهوم وقایه را اونجا عرض کردیم. وقایه گفتیم که منع و حفظ است. وقتی میگید که وقایه جایی است که یک عامل خطری وجود داره، این نکته اصلی در استدلال به آیه و مفهوم آیه، این نکته رو میخوام تأکید بکنیم. 7-8 نکته رو من همین فهرستوار گفتم در اون بحث ملاحظه میکنیم، اونا رو کار نداریم. اما در مفهوم وقایه که اونجا اینم رو بحث کردیم، اما یه مقدار میخوام بیشتر با بحث‌های تربیتی ربطش بدیم، اینه که این آیه تکلیفی رو که بر دوش خانواده گذاشته، وقایه اهل از آتشه. وقایه و وقا همون منع و حفظ است و منع و حفظ هم در جایی است که در واقع یک عامل خطری وجود داره، یک آسیبی وجود داره که به سمت کسی متوجهه و وقایه این میاد یک سپر میندازه جلوی این آسیب و از شود که و عامل خطر را میگیره. این مفهوم وقایه است. در واقع وقایه منع و حفظ، گاهی هم تعبیر صیانت میشه. که این مفهوم همونطور که اونجا به اشاره بهش کردیم، اینه در جایی است که عرض شود که ما مسون داشته باشیم و مسون و عنه، یعنی متقومه به اینه از سبت که در حقیقت به سه رکن این وقایه چی هست. یکی واقعیست، یعنی اونیست که سائن عامل حفظ کننده است، و یکی شخصیست که مسون میشه و یکی مسون و عنه، وقاه و عن النار یا وقاه و نار. حالا گاهی به صورت دو مفعولی میاد این وقا، مثل همین آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا، دو تا مفعول براش بوده، قو اهلیکم نارا، اهلیکم مفعول اوله، نارن مفعول دومه، گاهی هم با ان متعدی میشه اون مفعول دومش، میگه وقاه و ان النار، هر دوش گفته میشه. در هر حال این مفهوم وقایه این مفهومی است که معنای صیانت و حفظ میاد، حفظ و صیانت، و این حفظ و صیانت هم در جایی است که یک عامل مخرب و چی وجود داره، مسون و ان همون در واقع همون آسیب و عامل خطره و عامل خطر هست. این روشنه دیگه. پس شخصی است که در واقع صائنه و شخصی هم که مسونه، و این صیانت هم در حقیقت در جایی است که یک آسیب و عامل خطری وجود داشته باشه، این خطر و چیزی وجود داشته باشه. و عرض شود که این مفهومی که اون وقت با این تفسیر در این و شرح واضح در این آیه به کار رفته شده، در این آیه اون وقت به این شکله که صائن در واقع همون حالا اعضای خانواده هستن، با اعضای خانواده هن با مصداقیت بارز پدر و مادر و والدینن، اینها صائنن، و مسون هم در واقع اعضای دیگر خانواده و اولادن، اولاد و دیگر اعضای خانوادن، دیگر اعضای خانوادن، و مسون و ان هم در این در آیه شریفه جهنم و عذاب الهی است، عذاب الهی است. این چیزیست که در آیه شریف آمده. منتها گفتیم که اینم را اونجا گفته بودیم که این عذاب الهی که مستقیم نمیشه اون را منعش کرد، این را اونجا عرض کرده بودیم، این که نمیشه بگه عذاب که الان اینجا نیست، غیر از آتشه که همینجا داره بچه میخواد بسوزه، میگه که وقاه عن النار، نجاتش داده از اون چه کرد. این وقایه از آتش جهنم در واقع عرض شود که برمیگرده به اون عواملی که ما را به عذاب الهی مبتلا میکنه، ولذا این مسون انه در اینجا به قرینه‌ای که گفتیم مقصود عذاب الهی به طور مستقیم نیست، بلکه عوامل عذاب آفرینه، عذاب زا هست. اگر در جایی اون مسونعن در دسترس بالفعل باشه، خب اونجا خود اون مستقیم، یعنی الان بچه داره میسوزه یا داره در آتش میفته، دستشو میگیره، جلوشو میگیره، این وقاه النار، وقاه عن النار. اما گاهیه که نه، واسطه هست، مستقیم نیست. در اینجا اون وقت مفهومش این میشه که یعنی اون عواملی که موجب اون عذاب میشه او رو از اونها باز میداره. خب این هم نکته دیگه. پس در اینجا اون وقت آیه میفرماد که صیانت بکنید، واجب است بر شما صیانت اهلتون از عوامل عذاب آفرین، از اون عواملی که عذاب ایجاد میکنه باید شما اونها را صیانت بکنید، عواملی که عذاب آفرین. این عوامل عذاب آفرین عرض شود که در واقع عامل عذاب آفرین در واقع همون فعل واجبات، ببخشید، فعل محرمات و ترک واجباته. این آیه گفتیم شامل مستحبات و مکروهات نمیشه، برای اینکه مستحبات چون وعده عذابه و میگه از عذاب نگهش بدارید، اون شامل اون نمیشه، و تکلیف الزامی در حوزه چه هست؟ محرمات و واجباته. اینم نکته ای که به دنبال این باید بهش توجه کرد. اون وقت عرض شود که به این ترتیب تا اینجا آیه می فرماد که شما صیانت بکنید، فرزندانتون و اعضای خانواده یکدیگر را صیانت بکنن از چیزی که موجب وقوع در عذاب میشه، یعنی از فعل محرمات و ترک واجبات، اونها رو باز بدارن از فعل محرمات و ترک واجبات، هم محرمات رو میگیره هم واجبات رو میگیره، هر جایی که عذابی بر اون مترتب باشه اونجا شما صیانت بکنید، کاری بکنید که شخص در اون واقع نشه. و عرشبت که با این ترتیبی که حالا ما عرض کردیم به این نکته توجه بکنید که وقایه الان در عرشبت که در اصطلاحاتی که الان مثلا توی عربی های جدید داره میگه تربیت الوقایه مثلا اینجوری، این وقایه قرآنی اون نیست، یه وقایه به مفهوم امروزی داریم که در واقع تربیت پیشگیرانه است، راجع کردی تربیت پیشگیرانه است، این عرض شد که به اون معنای خاص پیشگیرانه اینجا مقصود نیست، این هر نوع عملیات پیشگیرانه یا عرض شد که غیر پیشگیرانه، حالا مقابل پیشگیرانه هم نمیدونم مثلا چه واژه‌ای الان به کار ببرم، یه وقتی هست که بله درمان پیشگیرانه و مثلا درمانی اینا همه این را میگیره، آره بله درمانی گاهی مقابل پیشگیرانه درمانی قرار داده میشه، درسته بله، عملیات درمانی را هم میگیره، یعنی این وقایه‌ای که به عنوان وظیفه تربیتی مهم در اینجا آمده با این ترتیبی که ملاحظه کردید همون صیانت، مثلا این صیانت معنی عامه، چه صیانت حالت رفعی باشه چه دفعی، اگر بخوایم اصطلاح فقهی ترش حرف بزنیم، گاهی ما رفع میکنیم یک عامل خطر را، گاهی دفع میکنیم، دفع همون پیشگیری است، رفع اون درمانه، بعد از وقوع میاد جلوش رو میگیره، این قو انفسکم و اهلیکم نارا که یک نوع وظیفه وقایی و صیانتی را عرض شود که تبیین میکنه، هیچ وقت به مفهوم این همون نکته حالا خود جدیدتریه که اون در میان اون 20 نکته این حالا خیلی اون وقت روش تاکید نکردیم، الان به مناسبت بحثمون داریم تاکید میکنیم، این غیر از اون تربیت پیشگیرانه به مفهوم امروزیش هست یا به مفهوم فقهیوناش دفع خطر هست، نه این شامل درمان و رفع و امثال این هم میشه،
این ظاهرش اینه که ما ظاهرش پیشگیرانه است، مطور نه پیشگیرانه که خیلی حالا جلوتر بیشتر که معنی نهی از منکر قدیم هست، یعنی همون در مرزها وقتی نزدیک آتش شده ظاهرش اینه، یکی دوباره که ما بقول که واجبات و محرمات میگیره نمایی با تواجب واجبات و محرمات شامل غیر مکلف نمیشه یا تو مکلف،
بله
به
اینا شما اون وقت بله نه حالا اون که اهلی کم شامل غیر مکلف میشه و نمیشه اینجا بحث کردیم، ولی ما در نهایت گفتیم که شامل اونها میشه، حالا اینشم بعد حالا بعد این بذارید آخر بعد عرض میکنم، ببینید اون نکته اولتون چی بود، حالا دو تا مطلب بود، اینو بذارید
ظهور این
ها همون پیشگیریه
بعد این درمان بعد نه پیشگیری
نه نه ببینید این کسی مرتکب گناه نشده جوری تربیتش میکنه که گناه نکنه، این وقایه است، ولی اگر کسی تو گناه هم افتاده، آدم شروری هم شده ولی میخواد اصلاحش بکنه، این نمیگن وقاه النار برای دیگه، برای بعدی دیگه، برای ادامشه، این برای بعدی در حقیقت یعنی داره اصلاحش میکنه، من میخوام بگم این وقاه ها در واقع اون پیشگیری به معنای خاص که هنوز فردی در مسیر گناه قرار نگرفته و او رو کاری میکنه که در اون مواجه با اون نشه، فقط اینو نمیگیره، اون مرایلی هم که کسی در خطا و انحراف و اینها قرار گرفته میره او رو درمان میکنه که بعد انجام نده، ملاحظش همینه، اینم رو میگیره، چرا؟ همین چرای من همین نکته ایست که شما میفهمه، برای اینکه اینم در واقع وقایه است، یه چیزی رو داره از او دور میکنه ولو آینده برای یه چیز دیگری،
خب فقط جلوشو میگیری، اما اینکه درمانش بکنید که واقعا بسازیدش که دیگه اون کارا انجام بده، اینا توش نخواهد.
چرا چرا
این هم نظر همینه، این فقط اون منعه از تو آدم هم نزدیک آتش هم هم مانعه برش ایجاد کنید. خب اما دیگه اینکه حالا این رو به بومی تربیت بکنید که نزدیک به اون نشه،
چرا چرا اینم داره. حالا اینم باز بحث بعدی میشه. حالا تو اینجاشو ببینید، و انفسه ولو نهیش بگید، حالا همین حد بگید. بنابراین این یک بحثه که این وقایه به معنای تربیت الوقائیه به معنای خاصی که میگن نیست، این مطلقه. هر نوع کاری که انجام میشه برای اینکه شخص از یک مهلکه نجات پیدا بکنه، این فرزند اولاد چه کاملا پیشگیرانه باشه یا اینکه نه یک در یک مسیرهای انحرافی هم افتاده ولی میاد اصلاحش میکنه، یا حالا نهیش میکنه، حالا اصلاح هم به اون معنی چه، نهیش میکنه، بازش میداره که در ادامه و استمرار انجام نشه. به عبارت دیگه گاهی وقایه ابتدایی است، قبل از اینکه چیزی باشه اینو میگیره، گاهی وقایه استمراری است. آیا هر دو رو میگیره؟ این هیچ وجهی نداره که بگیم وقایه ابتدایی است برای کسی که در آغاز مثلا تکلیف هنوز هم چیزی نیست، نه وقایه استمراری هم میگیره. کسی اگر در خطاهایی هم قرار گرفته، آیه میاد میفرماد که قوه و نارا، از آتش او را باز بداری. بنابراین این یک مطلبه که پس این علاوه بر اون چه که حالا ما اون 20 مطلب اونجا گفتیم، علاوه بر اونها این نکته رو توجه بکنیم که وقایه در اینجا وقایه به معنای ابتدایی و عرض شود که دفعی به معنای دقیقش نیست، بلکه شامل رفع و عرض شود که اینها میشه، چون اونم نسبت به آینده در واقع پیشگیری است دیگه. اگر به من علاوه بر این که عرض شود که این یک مطلبه، اضف الی ذلک این که نسبت به گذشته هم راه توبه را نشان دادن خودش یک وقایه است. توجه کنید، راه توبه را نشان دادن وقایه است، برای اینکه اصلا توبه از گذشته، توبه اصلا خودش یکی از واجباته و با توبه انسان از عذاب رهایی پیدا میکنه. قو انفسکم و اهلیکم نارا میگه منعش بکن از گناه در آغاز کار، اگر در ادامه هم واقع شده در معاصی، او را از ادامه و تداوم اون منعش بکن و او را به توبه هم امر بکن که باز از آتش نجات پیدا بکنه. اینا همه این مفاهیم هم ابتدایی هم استمراری و هم جبران گذشته، اینا را همه اینها در شمول آیه هست. ولذا آیه در اون حوزه، البته این حوزه تربیت در اینجا حوزه تربیت دینی، یعنی اون جاییست که وظایف دین برای شخص مقرر کرده، این را همه اینها میگیره. این مطلب در آیه هست که این از تربیت الوقائیه به معنایی که امروز در این ادبیات عربی در یا در فارسی به معنای پیشگیری است، به معنای خاص اون نیست، معنای عامی داره که پیشگیری باشه و آغازین حرکت‌های تربیتی باشه یا در تداوم باشه یا اصلاح گذشته باشه یا توبه از نسبت به گذشته باشه. اینا همه تو مفهوم شامل و انفسکم و اهلیکم نارا میشود. این یک مطلبه که در اینجا با یک اضافه بیشتری از اون چه که قبلا گفته بودیم بایستی تأکید بکنیم. و عرض شود که یک مطلب دیگری هم که باز اینم رو البته گفته بودیم ولی با بحث اینجا چون ربط داره عرض میکنم، و اون اینه که این وقایه به چه شکلی که میگیم قوه و نارا، این وظیفه تربیتی وقایی و عرض شود که بازدارندگی از آتش که بر دوش پدر و مادر و خانواده نهاده شده، این به چه گونه و با چه شکلی قرار داده شده. اینو ما یه نکته اونجا عرض کردیم که هر شبت که زیلش روایتی هم بود، ما این بود که اولین مفهومه که به ذهن میاد از قو انفسکم و اهلیکم نارا اینه که نگذاره بیفته تو آتش، تو عذاب. این که مستقیم نمیشه، بنابراین میاد تو مقدماتش که اینجا اشاره کرد، یعنی در مقدمات کاری بکنه که این وسائل به اعمال مستوجب عذاب مبتلا نشود. خب این که به عوامل مستوجب عذاب مبتلا نشود، این یک باره که میاد با الزام و اجبار و نمیدونم زور و تحمیل انجام میده، یه وقتی هست که نه، با یه تدابیر تربیتی انجام میده. ما اینجا گفتیم که مقصود در اینجا همون تدابیر تربیتی است، تدابیر بازدارنده است. اینم مطلب دومه. پس این مطلب بود که اینجا وقایه است و وقایه هم به این شکل تفسیر شد در این آیه. مطلب دوم اینه که در اینجا وقایه وقایه الزامی که نیست، بلکه وقایه در اینجا تدابیر تربیتی است. وقایه عبارت از تدابیر تربیتی، نه اینکه بخواد مثلا یه جبری بکنه و با اجبار و و امثال اینها بخواد انجام بده. شاهدی هم برای این آوردیم که وقتی که این آیه نازل شد، اگه یادشون باشه دوستانی که وقت بودن، گفتیم که آیه که نازل شد این در نور الثقلین آمده، در ذیل آیه آمده در نور الثقلین، و روایت بعضیش هم شاید معتبر بود. بررسی سندی روایتشون هم کردیم، به همون بحث قبلی مراجعه کنید. وقتی که آیه نازل شد در روایت آمده که هنگام نزول آیه مردم آمدن خدمت پیغمبر و اظهار نگرانی کردن که اینکه از عهده ما این بر نمیاد، اصلا جزا و فزعی کردن که این آیه یک تکلیف شاق یا تکلیف به ما لایتاقی را داره بر دوش ما میگذاره. ما چطور میتونیم که بچه‌مون رو باز بداریم از آتش؟ یعنی مکلف باشیم که به هر شکلی نذاریم تو گناه قرار بگیریم، دست ما نیست. پیغمبر اون وقت آمد این رو تسهیل کرد، که تسهیل حضرت این بود که این معناش اینه که امر و نهیشون میکنید، راه را بهشون موعظه میکنی، امر و نهی میکنی، راه را نشان میدی. این تعبیری بود که در روایته، که فکر میکنم روایت معتبری هم هست. ما همون وقت عرض میکردیم این روایت هم ولو یک امر تعبدی نیست، حالا اگر به این شکلم نگفتیم الان داریم دقیق ترش عرض میکنیم، یعنی اگر این روایت هم نبود، اگر این روایت هم نبود، عرض شود که با یک تأملی در خود آیه ما به همین میرسیدیم. برای اینکه قو انفسکم و اهلیکم نارا یک وقایه و صیانت قطعی الزامی و اجباری، این اصلا تو فضای عرض شود که کار اختیاری و نمیدونم اینها نیست. اون اصلا یک امر شاق اسر و حرجی میشه، یعنی پدر و مادر و اعضای خانواده مکلفن که به هر شکلی شده با طرف را، عرض شود که با هر الزام و الهایی شده و اجباری شده، او را از فعل حرام و ترک فعل حرام و ترک واجب باز بدارن. نه، این میاد توی فضای متعارف عقلایی که تو اینجاها متصوره. تو این فضا هم همینه که امر میکنه، نهی میکنه، عرض شود موعظه میکنه، راههای مناسبی که میتونه در او تأثیر بذاره در حد مقدورات او و اون چی که میسره بایستی انجام بده.
ممکن در بعض خانواده ها احنا بعضی جوامع و امیت ها نوعی تربیت خب خیلی متفاوته. در بعض جوامع ممکنه الزام و اجبار به کار ساز و دست گذاره، در بعضی جوامع خب مستقیما هدایت دارن نمایندگی ارشاد. در اون بخش اول در حال که شیوه تربیتی رو نبگونه یکی با الزام و اجبار در کار دارن چگونه میشه که استفن باید سری اشهادات ها اشهادات و راهنمایی های عادی بدینه تربیت رو نمچه بگیری بکنه از
بله. حالا ببینید، اونی که ما میخواییم عرض بکنیم اینه که اون الزام و اجبار، یعنی این که مثلا وسائل گناه را از او دور بداره، اینا را میگیره، توجه کردید؟ این نوع تدابیر را میگیره. ما اون نکته ای که میخواییم بگیم در این آیه هست اینه که وقایه‌ای که تو زمانها متفاوته، وظیفش اینه که تدابیر لازم برای این که او در فعل حرام و ترک واجب قرار نگیره، اینو بیاندیشه و به کار ببره. این تدابیر هم شکلش این تدابیر رو به کار ببنده، و اینم داره یه حد متعارفی که وجود داره، تکلیفی که بخواد بگیم که او اگر همه کاراشو انجام داده ولی بالاخره تأثیر نگذاشت تربیت، بگیم گناه کرده، نه، تو یک شکل متعارفشه. اون روایت هم همین رو میخواد بگه، ما این روایت رو هم کردیم برای این که در واقع میخواد بگه تو وظیفه خودت رو از لحاظ تدابیر تربیتی این رو به کار میگیری برای این که او در گناه نیفته. وقایه هم هر تدبیری است که موجب دوری از عذاب میشه برای او، این در شکل متعارفه.
اون درس امرنا میگه سریعا نمیفهمه که اون جنبه‌های تربیتی فرزندان اینا این قریده برای اینکه این امرنا ایه امرنا مرحوم معلوم کرده، چون که تمام سوره اول راجع به زمان پیغمبره، بعد مثال بزنه زمان نوح، زمان فرعون، همه اینا معلوم شده راجع به بزرگسال و اصلا بس تربیت رو نمیگه، اونم امرنا مرحوم کرده راجع به مکلفه.
مکلفش حالا ممکنه، حالا اونم نیست، اونم نیست، حالا بعد میگیم، اونم بعد میگیم، اونم بعد میگیم. نه آخه قرآن یه عنایتی داره که میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، اینا حفظش بکن، حفظش بکن، یعنی اون رو ما گفتیم اون جمله هم که در امر و نهی اونجا آمده، اون از باب بیانی مصداق مقابل اینه که اون تصور رو دور بکنه، ولی خب میگم امر و نهیش بکن.
اگر که سلطان تصور دور کردم مشکل نداره، خوشگل
هم نمیکرد. ما میگیم آیه چرا نگفته امر و نهیش بکن؟ میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا.
امر و نهی هر دو بگه
نه نه قرآن عنایت داره، عنایت نه موجز که میگه نه خب نه بابا روی مفهومی عنایت داره، مفهوم قو و نارا غیر از اینه که امر و نهیش بکن. اونجا هم گفتیم که اون چی که از روایت استفاده میشه در واقع میخواست بگه که اون تلقی که شما رو به سختی انداخته که میگه من چجوری میتونم بچه‌مو ممکنه 100 تا کارم بکنم نشه، حضرت بابا نه، این همون روال متعارف خودشو داره.
اون اونجا کسی که بعد این نگرانی رو هست که من بعدم در یه اول مشکل که ما چیه
نه 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 این که همه نه این که کامل این که همه چیز رو بخواد اونجا بگه، نه، اون تلقی اشتباهی که تو ذهن شما داره اصلاح میکنه، ولی اصل اینه که این مفهوم قرآنی رو ما به حفظ بکنیم تو کار خودمون، این مفهوم رو به حفظ بکنیم و اتفاقا و این همون پشتوانه اون همه احکامی است که در مورد پدر و مادر آمده، یعنی اصل قرآنی که میگه اسمشو اینجوری بذار، نمیدونم اونجوری باش تعامل بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکنی، اصلش همینه، یعنی یه اصل قرآنی داره که همین اصل وقایه اهله و این غیره خیلی فراتر از صرف امر و نهیه. امر و نهی خشک و خالی که میگه دو میره تموم شده، بکن نکن، این مفهوم رو باید حفظ بکنیم. اون یه برخورد یک نوع کم اعتنایی به مفهوم قرآنی قصه است و یه جمودیه بر اون، حالا که حدیثش هم ظاهره، البته حدیثش معتبر بود که بر جمود بر لفظ اون حدیثه. سراسر سوره چیه؟ هیچ جا صحبت از چی نکرده؟
اول جاجب زمان پیغمبر
عزیز من
تعلق کردم، بعدش هم میره سراغ زن فرعون و زن
نمیدونم بچه باشه دیگه، اهل فرزند رو میگیره نمیگیره؟ البته ما این آیه میگیم شمول داره،
اینا باز تو روایات میبینیم که
شمول نه نه اهل که بابا همین روایاتی که ذیل آیه اومده میگه فرزندانمون، همه ذهنشون اول به اون رفته، تو اون گیر دارن. امام میگه عزتون رو نه اون که یعنی هیچ تردیدی نکنید که اهل قطعا فرزندانو میگیره، اگه اون نگیره که اصلا نیست.
میگم باز قرینه داریم، وقتی انفسکم اونجا میگه اهلیتون قطعا مکلف
فرزندانه. ببینید الان بحث مکلف ما اصلا نه جوابش دادم اونو وارد شدم و هیچی، اون بذاریم کنار، ما الان میگیم فرزندان مکلف رو میگیم فرض بگیریم اونشو. اون البته اینجوری نیست، بعد عرض میکنم، یعنی بحثی هم کردیم حالا امروز عرض میکنم. بنابراین ما اونی که حالا میخوایم در این بحث دوم برش تأکید بکنیم اینه که این مفهوم وقایه، ما اون وقت هم گفتیم که در اون بحث سابق هم گفتیم که اتفاقا این آیه از غرر آیات تربیت خانوادگی است و این آیه از اون کلیدهای اصلی تربیت خانوادگی است و من فکر میکنم که بر اساس همونی که سابق هم عرض میکردیم توی تفسیر این هست که تعبیری دارن غرر آیات، ما یه سلسله هرمی تو این آیات در یه موضوع درست میکنیم، میرسیم به یه آیه‌ای که رأس آیات قرار میگیره و اون مبنای محورهای زیادی در روایاته و نمونه های قبلا برای این تو تفسیر عرض کردیم، چند جا تا به حال تو این بحث های تفسیر این عرض کردیم و فکر میکنم تو بحث های تربیت خانوادگی این از غرر آیات تربیتیست، یعنی این از اون ریشه و اساس تربیت خانوادگی و اخلاقی و دینی است که در خانواده به کار میره و این وقایه اختصاص وقایه الزام و اجباری که یعنی به هر شکل شده نیست ولی شامل همه تدابیری میشود که برای بازداشتن از گناه و انجام واجبات و تکالیف باید اندیشیده بشه. این در واقع میگه تو تدابیر مناسبی که تدابیری که مقدوره و میسره این را باید به کار بگیری برای اینکه در گناه قرار نگیره و معصیتی رو مرتکب نشه و واجبی رو ترک نکنه. بله حالا اومده باشه نباشه اهل که شما نگاه بکنید هیچ تردیدی نبود در ذیل این اصلا مفاهیم ما از خود لغت هم وقت نقل کردیم که اهل شامل فرزندان بدون تردید میشه، بدون تردید شامل اون میشه. تو اون سوالی هم که اونا کردن همه نسبت به اولاده، تلقیشون نسبت به اولاده و حضرت فرمود که نه اینه اونجور شما نگران اونجوری نباشید. تو حدود متعارف دیگه،
یعنی که نهایت وسط شامل میشه. نه حالا دیگه با نهایت صدرسته که اس رو حرج نگیرید، اس رو حرجش معلومه، اما نهایت وسط رو
بله دیگه، یعنی تو کار اسر و حرجی و غیر متعارف نباشه. تو حوزه متعارف طبعا آدم حد اکثری که میتونه باید تلاش خودشو به کار بگیره. این عرض شود که این رو یه مقدار پای این رو سوس کرده که هر نوع الزامی بکنی، ولذا اگر الزامی بخواد بکنی الزام معناش اینه که بزنه دیگه،
نه منعش بکنه
دو جوره دیگه. یه وقتی که ابزارها رو از اون میگیره اون ممکنه داخل در این باشه، یه وقتی نه میاد حبسش میکنه، میزنه دش دست و پاشو میبنده. اونی که چی هست اینه که بخواد اقدام عملی بکنه، حبس بکنه، بزنه. این با توجه به روایاتی که ذیل این آمده نمیتونیم بگیم، اگه نبود ممکن بود حالا ما این را از باب امر معروف نهی از منکر اصلا نمیگیریم، اینو از اون جدا میکنیم. این کار با اون نداره. اگر روایت ذیل این نبود ممکن بود کسی این تصور رو داشته باشه که این میگه انجام بده ولو به این که چی باشه، که اونم درست نیست البته، ولی روایت میگه که نه اون نیست دیگه، یعنی اون الزامی که بخواد شما یه اقدام عملی بکنید نیست. یا به عبارت دیگه ما اگر روایتی هم اینجا نبود وقتی میگه این تکلیف رو انجام بده ولی اگر بخوای انجام بدی و این عمل محقق بشه شما باید مثلا بزنی، حبس بکنی، چون اون عدل نداره که اون کارها درست نیست، اطلاقات ما داریم که زدن درست نیست، حبس درست نیست، اون وقت چی میشه دیگه؟ اون حاکم بر این میشه یا مقید این میشه. ولذا این نوع عدلش وقت نمیتونه کاری که به طبق عدله دیگه حرامه و جایز نیست اونو تجویز بکنه، ضمن این که روایت هم در اینجا آمده.
روایت که میگم بچه این سال یا ده سال رو بخاطر نماز بزنید
اون دلیل خاص باید باشه، دلیل خاص میخواد، دلیل خاص میخواد دیگه. یعنی از این ده عدله نمیشود استفاده کرد که میشود زد یا میشود حبس کرد یا دست و پاشو بست.
خب
از همون جای استفاده میکنیم چطوری استفاده میکنی؟ فنی فقهی باید این کارو فنی فقهی باید این کار انجام بشه. برای چی از اونجا به جای دیگه تسلی میدی؟ خلو اونجا دلیل داره، دلیل داره. اگر دلیلش تمام بشه زدنم، اونم زدنم مثلا در یه حد تعیین شده دیگه، خیلی محدود و معینه. شما وقتی که مأمور شدید به مأمور به یک تکلیفی شدید، استفاده از روش هایی که طبق ادله دیگه حرامه نمیشود کرد، مگر اینکه دلیل خاص باشه. این قاعده کلیشه، فرمول فقهیش و اصولیش، حالا البته خود بحث بیشتر داره. اگر عرض شود که یعنی حالت تزاهم پیدا بکنه و اهم بشه، چرا وقتی میگه برو نجاتش بده، این معناش باید با روشی که حلاله این کار را اقدام بکنی. بله، یه جاییست که این نجات از غصب مهمتره، میگه حالا اینا ابی نداره، اون اهم و مهم اگه بشه اشکال نداره، ولی فی حد نفسه نمیتونی شما از روش های محرم برای انجام یک تکلیفی استفاده بکنی. این قاعده اصل و اساس کلی و اصولیشه. عرض شود که بنابراین ما در این قو انفسکم و اهلیکم نارا، یک به عبارت دیگه حالا بخوایم جنبندی اینجا داشته باشیم، سه تا معنا متصوره که از حد اکثر میاد حد اقل. یک معنا این است که بگیم به هر شکلی به هر وسیله‌ای شده باید او رو حفظش بکنیم. این میگیم نه، به هر وسیله‌ای شده نه، این یکی که طرف خیلی حد اکثریشه. این میگیم نه، درست نیست، برای اینکه این عرض شود که مقید به وسائل و روش های حلال و جایز اولا، و روش های متعارفی که اصل و حرجی درش نباشه. این دوتا قید داره اینجا، این احتمال اول درست نیست که بگیم با هر شکل و شیوهی باید این اقدام تربیتی رو انجام بدیم. این نه، این دوتا محدودیت داره. یکی عرض شود که جایز بودن روش ها و شیوه هاست، و یکی هم حرجی و اصل حرجی نبودن و متعارف بودنش. این دوتا قید میاد جلوی این احتمال حد اکثری رو میگیره. احتمال دوم که حد اقلی اینه که بگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی همه امر معروف نهی از منکر، دیگه هیچی بیش از این نیست. یعنی وقتی که میبینی داره میخواد مرتکب بشه، بگی نکن، یا بگی حالا که باید وقت نماز دسته بگه انجام بده. همین یک امر و نهی خشک و تمام شده. اینم ما میگیم گرچه در روایت داره که یه امر و ینها و یه ازو مثلا اینجوری چی داره، ولی این با توجه به مفهوم خود آیه و اون فضای روایتی که از پیغمبر اکرمه، ما استفادهمون اینه که اون روایت در حقیقت میخواد بگه که اون استفاده حد اکثری نکن که احساس یک تنگنا بکنی در انجام این وظیفه، و مفهوم وقایه را نمیخواد روایت مفهومش را محدد بکنه یا از این دامنه مهمی که این مفهوم داره اون را اسقاط بکنه. این هم حد اقلیشه. این دو احتمال که رفت کنار، یتعین الاحتمال الثالث. احتمال ثالث معناش اینه که این روایت، این آیه شریفه، عملیات و تدابیر عرض شود تربیتی که برای هر فعل واجبات و ترک محرمات، این میگه کاری باید بکنی که فرد در این وظیفه توست که افراد در خانه نسبت به هم، از جمله پدر و مادر نسبت به خانواده فرزندانشون، تدابیری به کار ببرن، اقداماتی انجام بدهن که شخص واجباتش رو انجام بده، محرماتش رو ترک بکنه. و این تدابیر البته به لحاظ شکلش و اینها تابع شرایط علمی و زمانی و این هاست. ممکنه یه وقتی یک تدبیری را امروز علم کشف بکنه که روز قبل نبوده، قرن قبل نبوده. اون به تناسب زمان آیه یک مفهوم و خطاب عامی داره که قو وقاید انجام بدید، صیانت بکنید برای این که در محرمات و ترک واجبات قرار نگیرند. اما حالا این تدابیر چگونه باشه؟ تدابیری مشروع و در محدوده متعارف و در هر زمانی هم طبعا میتونه به یه شکلی محقق بشه. اون وقت این اگر به این شکل ما آیه را این معنای دوم عرض کردیم، در واقع یک این غیر از اون بحث امر معروف نهی از عامه، تکلیف عمومی است که جامعه در قبال هم دارن اینا، نه، تو درون خانه تکلیف ویژه است که حالا امر رو میگیره، نهی رو میگیره، موعظه رو میگیره، تذکر رو میگیره، عرض شود که فراهم کردن شرایط و زمینه ها رو برای انجام واجبات و ترک معاصی، اینا رو همه رو میگیره، اینا همه وقایه اهل از نار، صیانت اونهاست از نار و از وقوع در اون عذاب الهی است. و شیوه هاش هم البته متفاوت و متغیره، شیوه ثابتی نمیتونیم بگیم اینجا. بله. اون دیگه دلیل خاص میخواد، یعنی اون جایی که میخواد الزام بکنه، الزام معناش اینه که یعنی حبس بکنه، بزنه، یه چیزی که اطلاقات و ادله منع میکنه اون را، به اونا اگه بخواد توسل بجوید اون دلیل خاص میخواد. اون این آیه اون را نمیگیره، آیه اون را نمیگیره. اما این که وسیله گناه را از او دور بکنه، زمینه های گناه را از او دور بکنه، اون را میگیره.
حتی
هر چیز
نیست، الزام مثلا
چیه؟ شما بفرمید چیه؟
الزام یعنی مخالف خاص، مثلا اینجا الان نمیخواد بیاد، مثلا میخواد بعد فرض کنید روزه، میخواد بره حرم، میخواد مثلا فلان مرد، چیزی که شما تشخیص میدید که این اثر تربیتی داره، این نمیخواد بیاد، ولی این هم که برش میشه خاص خودش
نیست، واجبه.
این خودش
میدونه،
یه خانواده بچه‌ش بچه‌گر
درست. ببینید این عرض ما اینه، دقت بکنید، عرض ما اینه که این کار اصلا کار به بحث تربیتی نداشیم. این ادله میگه این جایزه، جایز نیست. هر چی که جایزه از نظر ادله اولی، اون تو مفهوم وقایع قرار میگیره، انجامش لازمه برای اینکه اون چی بشه. ولی اگه به مرزی میرسه که با قطع نظر از این بحث این جایز نیست، نه، این قو انفسکم اون رو حرامی رو تجویز نمیکنه. این مرزش اینه، ببینید کدوم جایزه کدوم جایز نیست. که بزنه، حبسش بکنه، دست و پاشو ببنده، این چه هست؟
ملاک قلب اختیار
چی؟ اگر گفتیم سلب اختیار از کسی فی حد نفس جایز نیست، نه، اون جایز نیست. این ملاکش هم ملاک فقیش اینه، اون جایز باشه نباشه، بقیهش دیگه هفته آینده شه.